أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون جهان گم شده ای بود که بالاخره در دنیای مدرن از منظر و افق انسانها به حاشیه رفت و معتقدیم انقلاب اسلامی توان برگردوندن اون جهان گم شده رو داره. بحث اینجا هست که اینا میخوا بگه که این ساحت حضوری که ما نیاز داریم در این تاریخ رو که غرب زدگی از ما به حاشیه برده است و انقلاب اسلامی میتونه برگردونه. متن رو نگاه کنیم. در ماجرای غرب زدگی به تقدیری دچار شده ایم که از آن ما نیست، بلکه بر ما تحمیل شده است، و چون بر ما تحمیل شده نسبت به سیر آن بیگانه ایم و نسبت به مراحل پیشرفت آن عقب مانده هستیم. خیلی مهمه که گاهی یه چیزیست که خب چون مال ما نیست، روح ما نمیتونه درست بشناسه تا درجات متعالیش رو طی کنه. چطوری؟ مثلا ما تو بعضی قسمتها، مثلا معماری سنتی که شیخ بهایی میاره دو وسط، مال ماست، روحمون میفهمه، میفهمدم که چطوری متعالیش کنه. ولی شما حساب کن این مهندسی معماری، مهندسی مدرن، خب جالبه است هرچی میخوان برترش کنن برا ما بدتره، روح ما نمیخواد. مثال در کلیه امور اینطوره که میگه که غرب زدگی، ما اصلا کاری به غرب نداریم، بعدن هم بیشتر بحث میکنیم. غرب زدگی یعنی این که ما دو تا چیزا ازش غافل بشیم: یک، به غرب جاهلیم، دو، از خود غافلیم. غرب زدگی به این میگن غربیا که بعضی هاشون غرب زده نیستند، بعضی هاشون تازه غرب زده نیستند. ولی غرب زدگی یکیش نیست که اصلا ماهیت غربا نمیشناسه، از طرفی اون چه هم که خودش داره رو گسسته است ازش، یعنی از ریشه های تاریخیش گسسته است. میگه در ماجرای غرب زدگی به تقدیری دچار شده ایم که از آن ما نیست، بلکه بر ما تحمیل شده است. وقت اینجاش هست که ضرر شروع میشه. و چون بر ما تحمیل شده به سیر آن بیگانه ایم، اصلا نمیدونیم چی کار میکنه، کجا میره. حالا ببینیم. و نسبت به مراحل پیشرفت آن عقب مانده هستیم، در حالی که از طریق حضور در تاریخ انقلاب اسلامی میتوانیم از این ورطه درآییم و به ساحتی حاضر شویم که امروز از مقابل ما گم شده است. یعنی ساحت حضور در تقدیر تاریخی که انقلاب اسلامی جلوی ما میگذره همین حالا هم نیست، اما یه چیز بسیار جدی ما داریم که اگر که بر عهد انقلاب اسلامی بمانیم اون یواش یواش پیدا میشه. ابداً هم الان نمیدونیم چیه، اون نیست که گذشته بوده است. بله گذشته راه نمایی میکنه، همه الان شیخ بهایی مثال زدم، اما گذشته نیست، یه روحیست، یه تولدیست که این تولد در تاریخ جدید ولی احساس حضور در تاریخ خودمون میشه. تاریخ جدید منظورم تاریخ دنیای مدرنه، ولی احساس حضور خودمون میشه. اونجاست که شما آینده میبینین عجیب، پیشرفت که نه، جهش سراغمون میاد. یه جمله اخیراً رهبری برای مجلس خبرگان داشتن عیناً همین بود، فرمودند که در بعضی موارد نه تنها پیشرفت بلکه جهش کردیم. مثالش را مثلا شما توی هویت مقاومت، یعنی ما در مقاومت ازن کی باورش میاد که ما اینقدر مسئله دنیا بشیم؟ شما اون طرفش ببینین، دنیا به شدت توانمند است، از همه جهات توانمنده، از نظر تسلیحات، نه از نظر رسانه، از نظر فرهنگ، از نظر اقتصاد. ولی این پدیده مقاومت یه چیزی است که اصلا نمیشه گفت چی تو شده است این همه حضور. دیگه امروز دیروز جمله‌ای بن سلمان شنیدین دیگه، کی باورش مد بن سلمان؟ با شما اول باید بن سلمان رو بشناسین، وهابی متعصبی که به شدت غیر خودش رو قبول نداره، بگه که آره حاضرین با حوثی ها و انصار الله مذاکره کنیم. این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ این یعنی عدم هویت وهابیت. خب این شما اینا بهش میگن جهش. اینه که حالا شما حساب کنید تو اقتصاد چی؟ من اقتصاد بسیار وضعمون بده، عقب افتاده ایم نسبت به تاریخی که در غرب میخواستیم خودمون رو ادامه بدیم. ما در آموزش از اقتصاد وضعمون بدتر است، عقب افتاده ایم در تاریخی که میخواستیم در غرب خودمون رو ادامه بدیم. خب حالا آینده چیست؟ دو تا نظر داشته باشید. نظر روشن فکر را اینه که آینده، آینده پیشرفت است در ادامه غرب، و نظر ما این نیست. نظر ما اسم کنیم رهبری، این نیست رهبری، آینده و پیشرفتی است در جهان جدید اما با هویت خودم. خب حالا ببینید انه کجا گیرید؟ انه شما خیلی بد جایی گیرید و خوش جایی گیرید. بد جایی گیرید اگه بخن همین واقعیت را اصالت بدید، خیلی وضعمون بد است و همه یأس و ناامیدی ها بین نسل جوان و نسل مذهبی و غیر مذهبی همش تو این بستره. آینده بسیار خوبه که اگه همین حال خودمون رو اونجا حس کنیم. یعنی شما ببینید ما الان مگه در تشیع خودمون رو در طلوع مهدی صلوات الله علیه حس نمی کنیم؟ برای همین هم دائم میتونیم زنده باشیم. یعنی ما از صدر اسلام با حاکمیت بنی الامیه و بنی العباس خودمون رو در حضور طلوع حضرت مهدی صلوات الله علیه حس کرده و قشنگ تونستیم زندگی کنیم، واقعا تونستیم زندگی کنیم. بحثش اینجا نمیتونم بکنم که ما اگه برگردیم حتی به 150 سال پیش میبینیم که ما در هویت بقایی حتی ماورای عدالت. ما اصلا برامون عدالت به این معنی که چرا اون داره ما نداریم، این معنی نداشت. هویت ما این بود که در یه حیات معنوی بودیم، ثروتمند و فقیر. البته بارها عرض کردم ثروتمندام ثروتشون مقابل عدالت نبود تا بخوایم بگیم که قبلا اینا خیلی ظلم میکردن، نه یه چیزی دیگه بود. این پدیده جدید دنیای مدرنه که اون جهان از ما گرفت و همه حرف ما اینه که انقلاب اسلامی میتونه برگردونه اون گم شده را، الا اینکه ما متوجه این حضور نباشیم. نباشیم آره، پوچی و نیهیلیسم و اینا فرقم نمی کنه، مذهبی ها یه جور گرفتار پوچی هست، غیر مذهبی ها یه طور. بریم جلو. حالا تو روشن فکری اینا بهتر میتونیم بگیم. ما گرفتار جریان های از روشن فکری هستیم که در گردونه تقدیر تاریخی خود در معرض آلودگی به عواقب تاریخ غرب هستند. خیلی حرف درستیه. نمیدونم شما حوصله که ندارین، دلیلم ندارد که این حوصله کنید. این مصاحبه هایی با این غرب زده ها را گوش بده. مثلا من دیشب مثال زدم این خانم مهرنگیز کار را، بشینه گوش بده. ظاهرش یک میخوان خب بی بی سی ها اینا میخوان اینا رو برجسته کنن که از احساس پوچی اینا بکاهد، چه میدونی مصاحبه میکنن با میخوان. اما خب بازم بشینید با دقت، یعنی ماورای اون نقشه‌ای که رادیو تلویزیون بی بی سی یا رادیو بی بی سی دارید، ماورایش نگاه کنید ببینید که در هیچی خودشون دست و پا میزنن. خب این منحصر، من مثال اونو میزنم، نه خیلی ها، خیلی ها، اکثر کارمندای ما، اکثر معلمای ما الانه، مثلا قبلش نوا، جمله یه بار دیگه میخونم: ما گرفتار جریان‌های از روشنفکری هستیم که در گردونه تقدیر تاریخی خود در معرض آلودگی به عواقب تاریخ غرب هستند. خیلی میتونم رو این مثال بزنم، اما خودتون فکر کنید که چی تو میشه که بابا عواقب غرب چه ربطی به ما داره. دیشب عرض کردم ما خیلی مشکلات داریم، ولی مشکلات ما ربطی به اونی که غرب جلو ما میذاره نیست. ما یه مسئله با غرب داریم که ابدا نمیتونیم در اون گردونه حاضر بشیم، چون اصلا از چشم خدا عالم رو نمیبینه. یه مشکلات خودمون داریم که آره، به جهت این که غفلت داریم از اونچه که میتوانیم بشویم. ادامش اینه: ولی بدان آگاه نمیباشن. یعنی جریان روشنفکری که حالا بگو خیلی آره گرفته است، نسبت به این آگاه نیستن، زیرا آنها در مقابل غرب مجال انتخاب به خود نداده اند. این همه ی حرف ماست. غرب زدگی نمیذاره ما در مقابل امکانات متنوع انتخاب بکنیم. یه انتخاب بیشتر جلو شما نمیذارید، اونم غربه. وقت حالا در نظر بگیرید دین به خصوص اسلام، هزاران امکان جلو شما میذاره. یا میخوای قاضی بشو، میخوای مالک اشتر بشو، میخوای یه کاسب عادی بشو، میخوای فقط نمازده به خونه باقشم زندگی دنیایده بکن. یعنی این از یک محیط وسیعی که جلو ما میگذاره ما خودمون رو درش پیدا میکنم. وقت میدم چقدر در سوره نبع من یه سالایی عرض کردم که قرآن از یه جای شروع میکنه بحث متقین را، توی سوره نبع برین دنبال کنین، خدا از یه جای شروع میکنه که آدم میگه خب این که چیزی نیست که، دو رکعت نماز بخون، حواست هم پرت باشه، طوری نیست، نمیدونم هیچی، خب میگوی که خوب باشه. ولی بعد میبینی هرچی میری جلو یه چیزایی را حس میکنی میتونی بشی که یه مرتبه سر در میاری که در نبع عظیمی خودت رو میابی. این یه چیزی دیگه است. درست زندگی امروزی که بشر برای خودش گذاشته است، حتی شما دقت کردین ساختمان ها باید یه جور باشه. یعنی حتی اینقدر ما غرب زدیم که اگه ما بخوایم آقا یه خونه یه زمینی مثلا 100 متری داشته باشیم، میخوایم یه خود آجرم نه، هست همین خاکاش یه خشتایی برداریم با این خشتا بسازیم، یه که چوبم بندازیم روش بشینیم، نه غرب زدگی نمیذاره. میراستیم، یعنی خود حاکمان غرب زده کاری هم به شما نده. تو بنگلادش هم این طوریه، یعنی در فقر دارید یه ملتی نابود میشید ولی فقط باید غربی زندگی کنید. فهم این قوه مقابلش معلوم میشه که انقلاب اسلامی کجاست جاش، و اون انقلاب اسلامی که من و شما داریم دنبال میکنیم هیچ وقت اون نیست که فعلا در میدان هست. زیرا آنها یعنی غرب زدگان در مقابل غرب مجال انتخاب به خود نداده اند، و انقلاب اسلامی حرکتی است که در مواجهه با غرب، این خیلی مهمه، با بیرون غرب. بعضی علم مذهبی های ما و روحانیون ما اصلا کاری ندارن، اونم نمیشه. انقلاب اسلامی حرکتی است که در مواجهه با غرب میخواهد به جهان اسلام امکان انتخاب عطا کند، تا از تقلیل طبیعت به یک شی عبور کنند. روح غرب که میدونه طبیعت یه شی میدونه. خب این خودش یه بحث عریضی دارد که طبیعت یک عطای الهیست، یه مادر زنده ایست برای بشریت. بگذاریم و نسبت به تکنیک به بینش شهودی برسد، کاری که شیخ بهایی داشته است. بخواهید نخواهید شیخ بهایی یه مهندس است، تکنیکال است، تکنولوژ است، ولی با شهود. این بحثش هم مفصل است، این بحثای عقل تکنیکی که 9 جلسه شد بنده من وقت گذاشتم، سعی دارم اینا را پیادش کنم که یک کتاب بشه، به نظرم هم کتاب خوبی انشاءالله میشه. اونجا خیلی تلاشمون نیست که بگیم ماهیت تکنیکی شهود و تقدیر الهی است، مثل همه آزادی که عرض کردم، آزادی عطای الهی است به بشری که آماده است که بگیره. مثلا هیچ وقت 1000 سال پیش این نوع آزادی را نمیشد خدا به کسی بده، زمینش نبود. هم بحثش مفصله. تکنیک هم روح انکشاف است با رجوع به طبیعت. انکشاف رجوع به طبیعت غیر سرخورده کردن و استیلا با طبیعت است که امروز در ماهیت تکنولوژی امروز ما داریم. ما تکنولوژی فردامون نه تکنولوژی دیروز است نه تکنولوژی امروز. حالا به قول او استاد تکنولوژی پس فردایی ما. خودتونم میگید، اما روش مثلا وقتی شما میگین که زمین زیر پای یاران مهدی میپیچد، این یه نوع ارتباط خاص با طبیعت هست که طبیعت توانایی هاشم میده یا یه چیزی دیگه. نه، ما معتقدیم همین مواجهه با طبیعت اونچنان زیبا میشه که خب همدون میدونی شیخ بهایی این حمامی که میساخته است خب با یه شمع روشن، تا اینجاشه همه میدونیم، خیلی هم تلاش میکنن بفهمن، به کارهایی هم کردن، ولی تا متوجه نباشن که باید در مواجهه با طبیعت تکنیکی شهود بشید، انکشاف شهودی است. اگه حساس بشید تو زندگی خودتون بعضن پیش میاد. حالا سربسته بگم و مان پس چطور شد؟ میگه که و انقلاب اسلامی حرکتی است که در مواجهه با غرب می‌خواهد به جهان اسلام امکان انتخاب عطا کند تا از تقلیل طبیعت به یک شیء عبور شود و به تکنیک به بینش شهودی برسد و مانع از آن شود که جوهر انسانی به عوامل نفسانی و غریزی تقلیل یابد. اینا رو همه را میفهمید. امروز بخواید و نخواید جوهر انسانی با اون سعه حضورش در همه عوالم تبدیل شده است به یک حیوان، عملا عوامل نفسانی و غریزی، و در نتیجه نیهیلیسم بشر را در بر بگیرد و بشریت از گنجینه های معنویش همواره غافل بماند. روشن فکری گرفتاری همچی حجابی است. ببینید ما دو سه جور میتونیم فکر کنیم. یکی همین که امروز هست، تکنیک هست و تلاش و فعالیت و یه جوری از پوچی خودمون با فعالیت‌های زیاد فرار کنیم. من زیر نظر میگیرم، میبینم که نمیشید، نمیتونن. اگه میشد، یعنی بندم دنبالم، بندم در به در دنبالم تو هر حرکتی که میشه تو این تاریخ، ببینم آیا راهی برای عبور از این پوچی که بشر رو گرفته است هست؟ گاهی با نیچه هم راه میشم، گاهی با میشل فوکو هم راه میشم. این یک نیست. دو این که بیایم همین حالا همین زندگی مذهبیمون رو داشته باشیم. هیچ نمیشه. این زندگی مذهبی موجود شما رو از اون حضوری که نیاز دارید تا راحت بتونید خودتون را حس کنید، این نیست. مثالی زدم یه جایی، حالا مفصلش که اینجا نیست، ولی ببینیم امروز بخواید و نخواید بشر دیگه به جهان کوچک گذشتش راضی نیست. عرض کردم اون هفته اینجا این بحثا مثال زدم، گفتم مثلا چطور شد که بشر خواست که ماشین سرعت دار. جهان بشر دیگه نمیشه بگو خب تو دیگه نمیخوای، تو اصفهان کوچولو زندگی کن، چی کار داری میخوای تهران اهواز نیویورک بری؟ نه، بشر یه بشر دیگه است. بشر جهان بزرگتری میخواد. چون جهان بزرگتری میخواد، ماشین سواری میخواد. نمیشه این جهانش هم میخواد، جهانش دیگه جهان دیروز نیست. خب حالا ماشین سواری رو بهش میده، بازم جهان بزرگتری میخواد، هوارم میخواد، هواپیما میسازه. نه اینکه فکر کنین تصمیم میگیره هواپیما بسازه، میشدم نسازه، نه، بشر الان خودش را در جهانی بزرگتر خودش میدونه، هواپیما میسازه. خب حالا وقتی که بازم حس کنه جهان بزرگتری میخواد، فضای مجازی میسازه. فضای مجازی یعنی جهان بزرگتر، ذاتی بشر است. نه اینکه یکی بگه نمیخوایم ما دیگه قایمش کنیم، اینا مال این است که بشر نمیشناسن. بحثش نمیخوام اینجا بکنم، ولی جهان بزرگتر مال بشر امروزه. یا عکسش بگیم، بشر امروز جز خودش در جهان بزرگتر خودش نمیدونه. در صورتی که 300 سال پیش اصلا معنی نمیداد، حافظ از خونهشون بیرونم نیامده است، یعنی یه بار رفته است یزدایی نپشیمون شده. طوری هم نیست، بقیه هم همینطور. انسان ها جهانشون جهانی دیگه بوده است. خب این دیگه مال روح تاریخ است. حالا شما به این انسان با این جهان، حالا بعدش به نظر شما، من نظرمه که اتفاقا ما فضای مجازی رو اگه درست تفسیر کنیم، یعنی جهانی که روحی است که جسم دارد و جسمی است که روح دارد. وقت چی میشه؟ جهان مثالی میشه، جهان خیال میشه، جهانی است که جناب سهروردی به ما توصیه کرد. یعنی عملا اون جهان باید بشر بگیره. خب بله، جهانی وسیع تر جهان خیال است. خیال خیلی جهان خوبیه. بشر در چی منحرف شد؟ در اینکه اون جهان وسیع تری که میخواست رو جهان توهم قرار داد. قبلا خوندیم در صورتی که میتونست جهان خیال قرار بده، با عالم مثال مرتبط بشه. دو خب این نشونه چیه؟ جهان بزرگتر، جهان بزرگتر از جهان مجازی کجاست؟ معاد. یعنی قشنگ بشر داره در تکوین به سوی معاد میره. معاد، جهان معاد خیلی وسیع تر از جهان خیاله، و چون آخرش خیال جسمش جسمی است که تا حدی به ماده نزدیک است. درست است، خیلی فرق میکنه. معاد از اینم بیشتر است. معاد اولین، همین آیه را نگاه کنیم، اولین و آخرین جمع بشه. این هنوز در فضای مجازی نیست. خب حالا شما در نظر بگیرید، اینجا ما گوش بدید، حالا به این بشر که خودش رو در جهان بزرگتری حس میکنه، بگون که در جهان قبلی باش، محال است. قتل عام کردید بشر، کشتیدش، محال است. خب پس اینه که عرض میکنم مذهبی امرو، این مذهبی متوسط در پوچی است، مثل همونه. یعنی چی؟ طوری غرب زده در پوچی خودش گرفتاره. مذهبی های ما که نتونن در یک جهان گستردهی با حضور انوار الهی زندگی کنن، اینا هم در پوچی هست. حرف اینجاست که بشر را، اگر که ما این جمله رو دقت کنین، تا جوهر انسانی به عوامل نفسانی و غریزی تقلیل یابد. یعنی روشن فکری این کار میکنه و در نتیجه نیهیلیست بشر را در بر میگیره. چرا؟ چون آخرش نفسانیت یعنی ما در کتوله خودمون دیگه، در کتوله بودن خودمون که منیتمون ما را تغذیه میکنه متوقف میشیم. در صورتی که اونچه که شما نیاز دارین در حضور جهانی هستید که همه با هم باشید، بدون اینکه هر کدوم جهان جدا داشته باشید. امروز بشر امروز جهان ها داره، هر کس در جهان خودشه و همینم تنهاست. جهان انقلاب اسلامی را دیدین دیگه، تو سر اول انقلاب اسلامی دیدین، یه جهانیست به بزرگی بشریت اما هم توشند. یعنی شما الان تنها در جهان غربی هستین، جهانتون بزرگ است، میشینین تو خونه نمیدونم اینترنت نگاه میکنین، اما جهان بزرگ توهمی ولی تنها. حالا اگه بیاد انقلاب اسلامی، یعنی اسلام همیشه همین طور بوده، جهان جهان خمینیه، همه در جهان خمینی رضوان الله تعالی زندگی میکنن و همه جهانشون وسیع بدون اینکه در تنهایی جهان خودشون باشن. برای همین عرض کردم آینده ما محبتی را به طرف خودمون داریم، محبت یاران صدر اسلام. محبت بر نمیگردد به ما الا اینکه هممون در یک جهان زندگی کنیم، ولی این جهان جهان وسیعی باشه. نه که اون وقت معلومه دیگه، اگه شما ضربه بخوری من ضربه میخورم و من سعی میکنم خوشحالی خودم رو در کجا پیدا کنم؟ در خوشحالی شما. امروز روشن فکرهای بدبخت ما چه کار میکنه؟ با خالی کردن جیب شما بیچاره میخواد جیب خودش پر کنه. من معتقدم اصلا نیاز به جهنم نیست، همین حالا با این کار یک جهنم تنهایی تنگی برای خودش درست میکنه که خدا نصیب من و شما نکنه. ما حاضریم با فقر و نون خالی یا گرسنگی زندگی کنیم، ولی اصلا ما همچی جهانی را نمیخوایم. بیشتر محورم اینجاست که روشن فکره امروز یا این سرمایه دارا، این راندخارا گرفتار حجاب تا حجاب قفلت از تاریخی هم که انقلاب اسلامی به ظهور آورده. حالا شما خیلی روش فکر کنید که واقعا انما المؤمنون اخورا تبدیلش بکنید که المؤمن و مرآت المؤمن. مرآت شما اون که تو آینه میبینید خودتونه یا یکی دیگه؟ خودتونه تو آینه میبینید دیگه. پس اصل قضیه اینجاست، اخوه مال اول صدر اسلام بود. یعنی صدر اسلام آمدن برادری را پیامبر کنار هم آوردن، ولی بعد فرمودند که المؤمن و مرآت المؤمن. یعنی چطوری تو در آینه خودت میبینی؟ همه ما همین خودمون میشیم. یقینا اینطور است، جهانی که اسلام رو به روی ما میذاره. خب شما ممکنه بگید ما اینا رو نمیفهمیم، اون ورشه که میفهمی که دنیای مدرن چه بلایی سر خودش آورده است. خب پس معلومه این طرف همیشه تعرف الاشیا به ازداده ها، وقتی اون ورا میبینیم چقدر بیگانگی قوقا میکنه، میفهمیم یه راهی دیگه هست که هرچه از اون دور بشیم یه چیزی دیگه میشه. من اسم اینو میذارم عبور از نیهیلیسمی که هیچ راهی دیگه هم نیست. سه تا شد دیگه، گفتیم غرب زدگی، مذهبی هایی که در جهان های تنگ خودشون دارن زندگی میکنن، و نه وقت به باور کنید ما قدر شهدا رو هنوز نمیدونیم، برای اینکه شهدا اصلی ترین هویتشون این بود که حاضر شدن برای این ملت خودشون رو نبینن. انتخاب جدی کردن شهادت ها، این چیز عجیبیه. من تعجب کردین اون هفته عرض کردم این فقط مخصوص انقلاب اسلامیه و اینا، نمیدونم رسیدید روش فکر کردین یا نه. حضرت ابو عبدالله راه را به ما گشودن، ولی این مخصوص انقلاب اسلامی است که حرف خاصی است، باید خودتون روش فکر کنید. در شماره بعدی هست که جوانان گرفتار نیهیلیس ناآگاهانه خود را در تنگنای پوچی احساس میکنن. آره شهادت، اون جلسه عرض کردم این شهادتی که ما تو انقلاب اسلامی داریم مخصوص انقلاب اسلامه، جلوه و بنیادش حسین ابن علی گشتست، ولی این نیست، تکرارش وقت دونه میگیره، بد نیست نگاه کنید به بحث قبل دیگه، مال اون هفته نه اون هفته دقیق من خواستم، انتظار داشتم جدی بگیری، ترسیدم اما گفتم چون یخت خطرناکه. تو این تاریخ، تو این تاریخ، این تا اینجا درست. اما آیا ما ما شهادتمون در این صحنه چی بود؟ جنس شهادت ما این بود که ما اومدیم برای تحقق این نهضت انقلاب اسلامی. حضرت ابوعبدالله بنا داشتن که دفع چی بکنن؟ دفع اموی بکنن، دفع اموی. بعدم که نذاشتن، خواستن برگردن، میخواستن برن که خونشون، میخواستن که بیعت نکنن. بعد که دیدن صحنه، این صحنه رو عوض کردن، اون صحنه عاشقانه ای که به وجود اومد، چیز عجیبیه. این که عرض کردم آخرش پدر همه شهادت ها تا قیام قیامت شهادت حضرت ابوعبدالله است، شهادت عاشقانه است تا بشر را نجات بدن از کدورت و خصومت. این تو دل انقلاب اسلامی هم محقق شد با اون تفاوت های جزئی که دیگه تکرار نکن. خب حالا تو دل بحث خیلی میره جلو. جوانان گرفتار نیهیلیسم، همینجا ببینین، یعنی ما یه چیزی رو مسئله مونست، جوان ناآگاهانه خود را در تنگنای پوچی احساس میکنن، هر چند برای رهایی از آن خود را به آب و آتش میزنن. دوتا قسمت شد، یعنی اولا واقعا نمیدونن چشونه، ناآگاهانه احساس پوچی میکنه. این که من میگم هی دنبال میکنم ببینم این جوون یا این مومن میخواد چی کار کنه، میتونه یا نمیتونه. ناآگاهانه احساس پوچی میکنن. تو این قسمت به نظرم شما باید وقت زیادی صرف کنید که زمانه خودتون را که زمانه نیهیلیسمس را باید بشناسید. من تو بحثای ندای بی صدام بابش رو با کردم، عرض کردم نیچه آدم عجیبیه. نیچه در این در قسمت اول قضیه قهرمان قهرمان است. نیچه در فهم نیهیلیسم مبدع است، بنیانگذار است، خیلی خوب فهمید است. البته بعدش ترمیمش، تکمیلش، تبیینش، این سومی بهتر شد، تبیینش را توسط هایدگر داریم. و هنر هایدگر اینه که هم خوب تبیین کرد هم راه داد، همون بحث دازاینی که اون جلسه عرض کردن. ما نظرمونه که افق خوبی را گشود هایدگر، ولی اون افق در حد بودا میموند، نمیتوند بالاتر بیا. ولی ما میتونیم در همون دستگاهی که در همون تبیینی که هایدگر خوب فهمید، نیچه و هایدگر خوب نیهیلیسم رو فهمیدن، ما در جای دیگه هستیم که عرض کردم با احساس وجود خود در سعه وجود حضرت حق. جمله را که نباید یادتون بره در شمال قیه، جملهش خیلی جمله در شماره 12 هست که چی؟ زیرا بهشت موعود وقتی ظهور میکند که انسان با نظر به وجود خود در سعه وجود قرار گیرد و از آینده و گذشته آزاد شود، که بحث جهان گم شده بود اونجا، اون نکته مهمه. خب حالا اینجا پس اول این سطر رو خوب داشته باشید. شما با بی خودی به این زودی ها نگوید که نیهیلیسم میشناسی. مثل این است که یارو میگه خدا رو اثبات کردم پس میشناسم. اگه خدا با اثبات کردنش میشناخت باید همه فیلسوفا پیغمبر بودن، اصلا همچه خبری نیست. هرچند برای رهایی از آن خود را به آب آتش میزنند. این بچه ها که علی پشتی مرزا دارن میخوان برن اربعین، این همینه قضیهش. یعنی احساس میکند یه چیزی بیش از اونچه که الان درش هست باید مالش باشه، از طرفی هم نمیدونه چه کار کنه. خب این راه خوبیه، یه راه میبینه، راهی مثل اربعین رو میبینه. البته به رفقا عرض کردم، گفتم که الان شما میخند برای این جوونا تبیین کنین اربعین را، دیگه اون بحثی که بحثایی که بنده داشتم که اربعین در جهان دیگر حاضر شدن است کافی نیست، در جهان دیگر با اگزیستانس جدید، با بود بینگ، بودن خاص، یعنی بودن الان. اگر امروز در حضور در اربعین حس وجودی در جهان بودن با بستر انقلاب اسلامی در افق تمدنی نباشد، بازم جواب این خلأمون رو نمیده. پارسالم راجبه نیهیلیسم، من راجبه اربعین عرایزی داشتم، اما این نکته رو تاکید بیشتری باید امسال روش بشه که بودنی که سعی وجودی انسان دیگه یه سعیست، ابهام داره دیگه، بخوام بیشتر بگم سعیست که آره بود خدا را با خودت به صحنه بیاری، بود خدا را با خودت به صحنه بیاری، این یه چیز فوق‌العاده است. بشد اربعین زنده تری شده است. خب پس اینجا حرف درست است، هرچند برای رهایی از آن خود را به آب و آتش میزنن، در حالی که حالا این جبهه را نگاه کنید، بیان جبهه مقابلش، روشن فکران ما مظهر تجسم همان نیهیلیسم هست. خیلی دلم میخواد، ما هیچ راهی نداریم برای عبور از این مثلا روشن فکرای خودمون، اصلاح طلب و اینا، بی خودی این تا این حل نشه که آقا این یه نوع روشن فکریه که ما را در نیهیلیسم مستقر میکنه و خط امام خط عبور از نیهیلیسم، بس ما هیچ جا دیگه، هیچ چی دیگه این تو این دنیا نیست، بقیهش به آغازها نظر نکردنه، وسط را دعوا کردنه. میگن قیاس خوب قیاسی است که مبناش مبنای آغازین باشه دیگه، ما دعوا میتونیم خیلی بکنیم با هم دیگه، اما که نمیدونم رانت میده این ده، خیلی رانت خارید اینا باشد، اما تهش چی؟ دقت کنید، و در حالی که روشنفکران ما مظهر تجسم همان نیهیلیسمند و وقتی گردانندگان امور در میان همین روشن فکران باشن، لزومی نمی بینن جریان امور را تغییر دهن. اگه یادتون باشه همون ماه اولی که آقای روحانی اومدن سر کار، برین سایت نگاه کنید، بنده نوشتم اصلا دعوا چرا میکنید، این دولت از جنس انقلاب نیست. ما باید اینا دوباره یک ماه پیشم یکی سوال کرد با یه خود تفصیل بیشتر کرد، گفتم بابا باید بیاید کمک کنید به مردم که بابا این انقلاب تنها راهیست که ما میتونیم خودمون را دوباره پیدا کنیم و از این پوچی رها بشیم، و اینم یه کسای دیگه باید این را دنبال کنن. ما ممکنه اگه مقایسه کنیم هر دوشون خوب بدونیم، ولی بحث این است که یکی میفهمه که روشن فکری پوچیست و ما را در بن‌بست نفس اماره قرار میده، یکی است نه اینو نمیفهمه. اینجا داریم که و وقتی گردانندگان امور در میان همین روشن فکران باشن، لزومی نمیبینن جریان امور را تغییر دهن، بلکه میکوشن سلطه دوتا نکته، کمیت و سیاست قدرت را به هر نحو که شده است اعمال کنند. شما بسیار بدبین باشید اگه این دوتا وسط اومد. مثلا شما صحبت رهبریه ببینید، اصلا بحث این نیست که ما میخواییم بر دنیای مدرن پیروز بشیم، ما میخواییم که اون چه که مسئولیتمون است ارائه بدیم، قدرت از هویت خارج میشه. بله علم قدرته، اما علم قدرته غیر این است که اسلحه قدرته است. علم قدرته است یعنی بر فراز اندیشه ها شما نشستی، و در مقابل این جریان حرکات افراطی تهجر معابانه است که نه فقط ما را از چنگال نهیلیسم نمی رهاند، بلکه راه خروج از آن را در مقابل ما می بندد. نمیدونم شما کدوم خطرناکتر می دونید، یعنی تهجر را یا روشنفکری را؟ هر دوتا خطرناکن، شاید تهجر خطرناکتر باشه. یعنی با روشنفکری میشه که باز در جهان جدید حاضر شد و جهانی بین دو جهان را پیدا کرد، ولی با تهجر اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. بحثش داشتیم دیگه. من تو همین بحثی که کردم پیشنهاد همون بحث جهانی بین دو جهان است. یعنی ما نه با تحجر میتونیم خودمون رو بیابیم، نه با روشن فکری میتونیم خودمون رو بیابیم، ولی اینکه ما بتونیم بفهمیم که باید نیهیلیسم رو بشناسیم، جهان نیهیلیسم رو اگه بشناسیم به نظر من انقلاب اسلامی رو میشناسیم. خودم هم ادعام اینه که اینایی که میگن نیهیلیسم رو ما میشناسیم ولی انقلاب اسلامی رو برش تاکید نمی کنن، اینا حرفای کلیشه یه هایدگر رو تکرار میکنن. هایدگر خیلی قویه است توی فهم نیهیلیسم، ولی اون در تاریخ خودش راه نشون میده برای عبور از نیهیلیسم در حدی که میتونه نشون بده. از کلا با بودا و خیلی نزدیک میشه تو این کار، ولی ما با انقلاب اسلامی راه دیگه میریم. غرب زدگی، این که گفتم دنبال میکنم اینجاست. غرب زدگی جهل نسبت به غرب و غفلت از تقدیر تاریخی خودمان است. من این جمله را خیلی قبول دارم. غرب زدگی دو تا مشکل داره. واقعا غرب رو نمیشناسه. یعنی نمونش هم شما ببینید دیگه، بسیاری اینا که دارن ادعای نمیدونم تجدد میکنن اصلا نمیدونن غرب چه خبر است. پیشنهادی که دکتر داوری توی اون نامش داره میگه اگه میخواید واقعا تمدن نوین اسلامی رو داشته باشید، یکی از راه هایی نیست که غرب رو بشناسید. خیلی عجیبه که ایشون عیناً میگه، میگه البته یک سخن خوبی امروز مطرح هست به نام تمدن نوین اسلامی، بعد میگه البته شرط داره. چند تا شد؟ یک، باید غربا بشناسید. دو، باید توحیدا بشناسید. سه، باید اخلاق بسیار کریمانه داشته باشید. با این دین عادی معمولی هیچ وقت نمیتونید تمدن نوین اسلامی را به وجود بیارید. دقت کردین سه تا چیز. حرف درسته که باید که غرب به خوبی شناخته بشه. همینجا عرض کردم، انگار دیشبم اشاره کردم، به ما میگه که اگر شما را در احسن تقویم قرار دادیم در اسفل سافلین نم آوردیم، حالا شما تو اسفل سافلین باید ادامه حضور در احسن تقویم را در خودت نهادینه کنیم. غرب زدگی جهل نسبت به غرب و غفلت از تقدیر تاریخی خودمان است و انقلاب اسلامی عاملی شد تا غرب زدگان تقدیر این ملت را در اختیار نداشته باشد. این ادعای بسیار جدی من است. شما 100 دلیل بر نفی این دارید، اما تمام این دلایل تاریخی است که فعلا ما در دوران گزارش، یعنی اینکه الان غرب زده ها تقدیر ما را دست گرفتن استثناء هم داره، شاید استثناء هم نداشته باشید، همه جا غرب زده ها تقدیر ما رو در دست گرفتن. اما یه چیزیست به نام انقلاب اسلامی که این غرب زده ها نمیدونن که نمیتونن بمونند. خوب دقت کنید، این غرب زده ها بسیار کرباسی یادمه گفت من کاری میکنم تو شهرداری که هر کس بیاد مجبور باشه همون کار رو بکنه. راست میگه، همه جا همینطوره، تو نظام آموزشی ما همینطوره. اما حالا آیا شما میتونید رو اینم فکر کنین ماورای این همه تلاش که حتی جبهه استکبار تمام تلاشش نیست که همین جریان رو تقویت کنه، بولد کنه، تا ما به چیزی به جز همین فکر نکنیم؟ حالا ادعای ما اینه که نه، انقلاب اسلامی عاملی است که عملا تاریخی را شروع میکنه که دیگه غرب زده ها نمیتونن تصمیم بگیرن. حالا مثال دمی دستی میخوام بزنم. خب شما دقت کردین دیگه، این جریانی که توی بغداد پیش اومد، تو خود عراق پیش اومد، بالاخره یه جمله رهبری پریروز با بچه ها سپاه داشتن، خیلی جمله دقیقیه به نظر من. فرمودن که این تجربه را ببینید، همواره هر وقت، خیلی دقت کنید به این جمله، هر وقت این 40 ساله اینا تلاشی کردن که به ما ضرر بزنن، عملا به خودشون ضرر وارد شد. مثال داعش هم زنده اینا. این منظورم اینجاست. یعنی خب حالا اگه دانشگاهی ما رو خیلی غربی کنن چی میشه؟ اون عهد روحانی فطرت تاریخیمون که الان خیلی هم بهش محل نمیذاریم تازه زنده میشه. یعنی ما الان فکر نمی کردیم که عجب اگر که ساد از کرباسی و ملک مدنی ها و فریدون ها بگذاریم چیزی نمیشه. یه مرتبه متوجه شدیم که تا داروهای ما هم اینا صاحب شدن، یه مرتبه به خود میان. متوجه شدیم اینا حالا بحثش دقت بیشتر از نام خدا. یعنی خدادون هم همینطورین. گاهی میگن که خب حالا ما در یه حیاتی هستیم، حالا اینا هم در حدی که بتونن تو همون گوش سپردن تا اینجا گفتیم در حدی که اینها بهره های خودشون رو ببرن ما مسئله نداریم. یعنی انقلاب اسلامی اینقدر حالشو داره که اینا بهره های خودشون رو ببرن، برن ساختمان های گنده هم بسازن. اما یه مرتبه شما میبینید دیگه بحث ساختمان گنده نیست، بحث دست گرفتن سرنوشت ملته. اینجاست که یه مرتبه میبینید یه نهیبی زده میشه و نمونه هاشو دارید. 88 مگه چطور شد؟ 88 اینا اگه تا اینجا نیامده بودند انقلاب اسلامی بهشون جا میداد. یعنی اینا اومدن یواش یواش گفتند که مسئله ولی فقیه هست. شعارشون رو یادتونه دیگه، وقتی بگن مسئله ولی فقیه هست، نه دی کیا اومدن؟ بگو 30-40% همونا که فتنه 88 اومدن. دقت کنید خب 30-40% خیلیه. شما داشتین تا دیر اونور بودین. یارو گفت ما میخواستیم که بدی کنیم اما نه تا اینجا. یه مرتبه دن بنیادها دارد به خطر میفته. اینجاست که ما این سطرمون رو ادعا داریم که انقلاب اسلامی عاملی شد که غرزدگان تقدیر این ملت را در اختیار نداشته باشن. یعنی امکان انتخاب با انقلاب اسلامی به بشر برگشت. خوب دقت کنیم به این جمله. یعنی انقلاب اسلامی اومده میگه که اگرم بخوای در انقلاب اسلامی بمانی امکانش هست. انقلاب اسلامی نیامده است که داعش بشه بگید یالید انقلاب اسلامی بشید. اصلا ذات انقلاب اسلامی این نیست. خیلی انقلاب عجیبیه. اما حالا هم نمونش شما ببینید اصلاح طلبا کلی بحث دارن. دیروزم آقای صادق زیبا کلام سخنران داشتیم که آقا ما چی کار کنیم که تو انتخابات اسفند مثلا پیروز بشیم. خب این خیلی سی خوبیه که امکان انتخاب هست. یکی از امکانهای انتخاب هم چیه؟ هویت انقلاب اسلامی. این انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی اینی است که امکان انتخاب میده که یکیش هویت انقلاب اسلامی است. خب حالا توی همچی چیزی هر این امکان منجر میشه، هر انتخابی که میکنن عملا در بستر انقلاب اسلام میشه. حالا بیان عکسش کنیم. عکسش چیه؟ فهم یگانه، یعنی یک انتخابی. یعنی در امروز در تمام دنیا یک انتخابی است. جمهوری خواه دموکرات تو آمریکا یعنی چی؟ یعنی آمریکا، یعنی آمریکای دیکتاتوریه، آمریکای تمامیت خواه مدرنیته. روش بعدن خودتون فکر کنید. این نکته رو بخونم بد نیست. وقتی برای اثبات ارزش قرآن از فروید مدد میجوییم و اسلام و دموکراسی را در یک کفه قرار میدهیم، صرف دموکراسی اینجا میدونید معنی چیست؟ میل مردم و نماز را ورزش و پاکی را بهداشت. مثلا ما اونجا بحث کردیم دیگه النظافت و من الایمان هیچ ربطی به این دندون مسواک زدن اینها نداره. یعنی هر اندازه که قلبت را پاک کنی تو ایمانت زیاد میشه. این هم کار خوبیه، اما چه ربطی به هم دارد که برداشتید؟ جمله رو ببینیم. و روزه را در حد رژیم غذایی تقلیل دهیم، غرب زدگی خود را اثبات کرده ایم. آقای بازرگان میدونی که یعنی همین، و منحصر به آقای بازرگان نیست، بعضی دیان بنده خدا هستن، ساده مذهبیایی ساده، نه غلط حرفاشون اصلا این چیزا نیست. و انقلاب اسلامی توسط یک مرد الهی آمد تا ما راه دیگری را طی کنیم، تا از اینجاش دقت کنیم، بتوانیم از قرآن استفاده لازم را ببریم. اینطوری بخونیم و به حضور قرآن برویم. ببینین این روشن فکرها چی کار میکنن؟ قرآن میارن در حضور مدرنیته، یعنی میگن که قرآن در مقابل مدرنیته سجده کن. خب مدرنیته میگه چی؟ میگه که خب روزه بگو رژیم است. قرآن هم میگه چشم، پس من از این به بعد میگم که سومو تسهو، یعنی فقط بدن دو سالم باشه دیگه، لعلکم تقوا هم بی لعلکم تقوا، یعنی این خطر رو داشته باشید. ما امروز یکی از مشکلاتمون که انقلاب اسلامی با توسط امام، من عمدن اینجا امام برا مهمه، امام قرآنی که برا ما میاره ابدا با این قرآنایی که تو این 300 400 ساله 200 ساله برا ما آوردند متفاوت است. قرآنی که امام میاره ما را در حضور قرآن میبره. من عظمت دیشب نشون دادم دیگه که اونجا که میفرماد لهم عذاب مهین را با جمله حضرت آقا که میفرماد اینا حتما پیروز نهایی ماییم، یعنی مهین یعنی خاری دیگه، خاری نصیب اینا میشه. این به جهت اینه که این مرد به حضور قرآن میره و بعد حادثه را تحلیل میکنه. یعنی شما ترامپا ببرید در حضور قرآن حتما این آیه میاد سراغتون، لهم عذاب مهین. آیه رو بردارید ترامپ میشه قدرت، کجا مهین؟ کجا مهین؟ این همه زور دارد، این همه قدرت دارد، رسانم که دستشه. غیر ممکنست که شما با اون نور قرآنی فاصله بگیرید و حادثه را درست تحلیل کنید. خب حالا حضرت امام فرقش چیه؟ فرقش با امثال بازرگان و خیلی دیگه همین جاست دیگه، که قرآن را که نبرد در محضر دنیای مدرن، جهان دیگر. لغت ببینید، توسط یک مرد الهی آمد تا ما راه دیگری را طی کنیم، تا بتوانیم از قرآن استفاده لازم را ببریم. و در واقع این نکته مهمه، با قرآن به سوی جهان بریم، با قرآن به سوی عالم بریم و جهانی بین دو جهان. یعنی ما امروز بنا نیست که جهان به خودش باز بگذاریم، نه خیر، ما تاریخمون تاریخ انکشاف استعدادهای جهان است، یعنی تاریخی است که با عقل تکنیکی اداره میکنه خودشا، عقل تکنیکی را میخوایم، اما با چشم قرآنی میریم به سوی جهان. وقت جمله را دوباره میخونم، نتیجه چی میشه؟ و نسبت به تکنیک به بینش شهودی میرسیم. یعنی اینا شیخ بهایی مثال زدم امروز خیلی عجیب است، یعنی شما امروز بتونید اینا دیگه دارد وقت سختش میکنه با. خب شما بتونید اولا متوجه باشید که نباید قرآن در اختیار دنیای مدرن قرار بدید، یک، نبایدم دنیای مدرن ندیده بگیرید. شما یا این کار رو میخواید بکنید یا اون کار، هیچ فایده نداره. سه، قرآن را بردارید بیارین در این جهان، جهان را با چشم قرآنی ببینید، بعد اقل شهریاری هست. اقل شهر ما که نمیتونیم امروز مثلا اورانیوم 20% نداشته باشیم، که نمیتونیم نداشته باشیم، چیزی سختی هم هست. ولی اگر که حالا مثال است، شما میتونید تو مثال من، حرف من رو مثالم خیلی مهم نیست، ولی خودم معتقدم که اگر که ما مواظب باشیم که در این جهان قرآن رو، یعنی همین جمله دارین، وقتی برای اثبات ارزش قرآن از فروید مدد بجوییم و اسلام رو و دموکراسی رو یکی بدونیم، ما این حرفا میگه غرب زدگی خود را اثبات کرده ایم. و غرب زدگی چی بود؟ دو تا مشکل داشت که هم غرب رو درست نمیشناسیم به معنای انکشاف استعدادهای طبیعت، هم که خودمون رو از دست میدیم. اگر این دو تا کار مواظب باشیم، انقلاب اسلامی توسط یک مرد الهی آمد تا ما راه دیگری را طی کنیم و بتوانیم به زبان من به حضور قرآن بریم، قرآن رو برداریم بیایم تو تاریخ خودمون، با چشم قرآن عالم را ببینیم و عالم با ما گفتگوی دیگه‌ای خواهد کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
چون این بحثی که پیرامون عالم خیال قرار گفتین، مقدمات ورود به این عالم وسیع تر چیه؟ حالا
همون روحی معنوی، یعنی ما عالممون رو نباید تنگ کنیم به عالم گذشته برگردیم. ما با روحیه معنوی هر چیزی را میبینیم و چه کفر و ایمانش را میبینیم. یعنی شما الان با همین فضای مجازی چقدر میتونید که هم مثالش صوتتون رو به بقیه برسونید؟ خب در صورتی که قبلا شما فقط میتونستید بشینید چهار تا بشینن با هم دیگه گوش بدید حرف هم دیگه، حالا وسیع تر شده، جهانتون وسیع تر شده. خب اما اون طرفش تو فضای مجازی مثلا صورت‌های زشتم هست. خب آدم وقتی که نور معنوی داشته باشه، همینطور که یه جهان وسیع تر میشه امکاناتش بر هر کاری وسیع تر میشه. خب ما اینجاست که بشر آینده بشریست که در جهان وسیع فضای مجازی حیات ایمانیش ادامه میده، در صورتی که عین آزادی در غرب طلوع کرد و به لیبرالیته آلوده شد، اباحه‌گری. ما همونو برمی‌داریم، ما میایم مال خودمون میکنیم تو انقلاب اسلامی و اون آلودگیش از دستش میگیریم، یعنی اصل آزادی را که ما نمیتونیم چشم بپوشیم دیگه. امروز آزادی غذای جان بشر امروز است، مثل همون جهان بزرگتره. جهان وسیع‌تر روح امروز بشره. خب جهان وسیع‌تر معلومه که هم میتونید که به سوی یک حیات برتر خودتون رو حاضر کنید، میتونید هم این ور اون ور برید و توریستی، یعنی جهان توریستی جهان منفیه. توریستی من افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین، مسیر درسته. یعنی ما مسیرمون است که سیر در عالم بکنیم و عبرت بگیریم. همینا میشه جهان بزرگتر رو آلودش کرد، توریستیش کرد. جهان مجازی هم همینطوره. جهان مجازی هم خب چطوری؟ من شما برای سفر به راه‌های دور میتونید از همین وسایل استفاده کنید، رابطه با انسان‌ها وسیع‌تر با انسان‌ها رابطه داشته باشید، میشه استفاده کرد. مشکل نیست که ما عادت داریم هنوز به جهان گذشته. در خودی منم مثالی که گاهی میزنم این اشکال توش هست دیگه. مثلا میگم اگر ماشین نبود خونه ما محل بابام بود، حالا خونمون اومده کجا؟ این کله اصفهان، بابام اون کله اصفهان. خب یه راه اینه که نخواهیم اینا، خب یه راه اینه که بخوایم، اما طوری استفاده کنیم که بتونیم سوار این روزمرگی. وقتی جهان وسیع تر شد مشغولیات هم وسیع تر میشه دیگه. حالا مشغولیات که وسیع تر شد دیگه ماه به موبن به بابامو سر نمیزنیم، در صورتی که یه راه سوم هم هست که هم وسیع تر بشید هم سوار این بشیم، نگذاریم روزمرگی ها گرفتار میکنه. ما تو مسئله فضای مجازی دقیقا اینجا گیریم که آیا میشد از فضای مجازی جست و جوی یک حیات وسیع تر کرد؟ به نظر من آینده این بیشتر میشه. ببینید شما روزی که آزادی را رضا خان آورد، آزادی مساویه چی بود؟ زنای لخت و پتی. ولی همون آزادی اومد تظاهرات انقلاب اسلامی کرد دیگه، همون بود دیگه. یعنی آقا زنان محجبه، به قول اون یارو گفته بود که زنان محجبه که اومدن تو خیابون، فهمیدیم که دیگه اون تبلیغات ما اثر خودش رو از دست داد. خب این چی میخواد؟ اون دختره لخت و پتی اومد آزادی میخواست، ما هم با چادر اومدیم آزادی میخواست. پس این یواش یواش اومد جا اونا گرفت، یا نگوم جا اونا گرفت، فعلا در محاوره با هم دیگه هستن. آروم آروم اگه ما درست بریم، که هنوز درست نمیریم، میتونیم که چیزی را به بشر عطا کنیم که آزادی است، ولی آزادی از نفس امارم هست. تو فضای مجازی هم آینده همچه حیاتی را میتونیم داشته باشیم.
یعنی عالم خیال بالاتر از عالم مجازی یه عالمی میگشاید یا جایگزینش قراره بشه؟
عالم خیال که در به در دنبالش هستیم از طریق فضای مجازی بهتر باش روبرو میشیم. میگه شما چی کار میکردین تو مثلا غربت غربیه، توی همون مثلا متنی که شما میمدید و بود مجرد خودتونه که آزاد از مکان و زمان بود رو دنبال میکردید. خب حالا شما این یعنی چه؟ یعنی وجهی آزاد از زمان و مکان. یعنی فضای مجازی میگه مرز همین نیست، یعنی اون مکانی که شما اینجا باشی و آنجا نباشی تبدیل شده از به این که اینجا باشی و آنجا هم باشی. خب تا اینجاشه میتونی بیا. خب میگویی که روحش ماده است، تا اینجاست کسه. خب قبوله، روحش که ماده است، ما میتونیم خودمونو از این روح یکمی آزاد کنیم. مثالی که زدم، شما دریاره که نگاه میکنی هم میتونی صد ببینی، هم میتونی شکوه ببینی. چرا شکوه نبینی؟ روحش یعنی شما، این که جلو دش که یه پدیده مادیست، شما رابطه دونا وسیع تر میکنی. حالا بیا تو از فضای مجازی، در فضای مجازی با چیزی روبروی که از اینم وسیع تر است، یعنی از این که یه دریا رو ببینی یا رابطه باش برقرار کنی، خیلی چیزها رو میتونی ببینی. فرق دیگرش چیه؟ اینه که جمع میشید. یعنی جنس فضای مجاز اینه که شما مقدار زیادی صورتها رو کنار هم میتونید جمع کنید. خب اینا تو ماده نمیتونید، اونجا یه کمی این گشوده تر است. من رو اینش حالا نمیتونم خیلی حرف داشته باشم، اما تو اولیش میتونم حرف داشته باشم که جهان وسیع تریست. خود من نظرم اینو از بشر نگیریم، اما تصحیحش کنیم، زندش کنیم، معنوی ترش بکنیم.